در حالی که عوارض مدیکال یا پزشکی هم داره.
درسته. بعد آقای دکتر ویتامین ای چطور؟ راجعش صحبت نکردیم.
من تمام ویتامین، نه ویتامین ای، نه سلنیوم، نه ای، ویتامین آ، نه ویتامین سی برای افراد واقعا نیاز نیست. ما راجع به افراد سالم داریم صحبت میکنیم، نه بیماران. بعضی از بیماران کلیوی، بیماران قلبی خیلی انواع ویتامین ها رو ممکنه بخوان، یا کبدی. ولی برای یک فرد معمول که در جامعه زندگی میکنه، هیچ کدوم از این ویتامین ها، سلنیوم، زینک، تمام اینها بیخود هست و حروم کردن پول و تحمیل عوارض جانبی به بدن هست.
درسته. شما یه اشاره کردین، گفتین که چرخه اقتصادی دارن برای خودشون این مکمل ها. این روزا خیلی بین خانم ها باب هست که از ویتامین های مثلا بیوتین استفاده میکنن که ریزش موشون یا حالا اگر مشکلی برای رشد ناخون هاشون هست برطرف بشه. اینها رو هم شما رد میکنین؟
خیلی. اون برای یک حالت بیماری هست، ریزش مو که طبیعی نیست. کسی که ریزش مو دارن در بعضی حالات ریزش مو به بیوتین یا دکسپانتنول جواب میده، اون اثرات درمانی اون ویتامین هست.
درسته.
در حالی که برای حالت عادی خیر هیچ نیازی افراد به این ویتامین ها ندارن.
خب در مرحله اول ما پس مراجعه بکنیم به یک پزشک متخصص داخلی، ازشون بخوایم که برای ما آزمایش بنویسن، اگر مشکلی بود یا خیر. اگر حالا مشکلی
اجازه بده من حرف شما رو همینجا قطع کنم.
چرا؟
خیر، نیازی نیست کسی آزمایش بده ببینه ویتامین های سر جاش هستن یا نه. این هم یک بار اضافه به آزمایشگاه و یک خروج ارز از کشور برای تهیه کیت‌های آزمایشی که به هیچ وجه نیازی از نظر مدیکال ندارن.
پس بیماری ها رو از کجا تشخیص بدیم؟
اون برای بیمار هست، نه فردی بره بگه من آزمایش میخوام.
برای چکاپمون میفرمایید که این کار انجام ندین؟ اگر علامت داشتیم مراجعه کنیم به پزشک.
اگه پزشک صلاح تونست به 12 کسی چک بشه بله.
دلست.
در حالی که میگم از هر 1000 آزمایش ویتامین د به 12 سلنیوم و زینکی که درخواست میشه شاید یک موردش به جا باشه.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از شما. انشاءالله تو فرصت های بعدی هم مزاحمتون میشیم، راجع به زمان خوردن بعضی از مکمل ها که اثر بخش بهتری داشته باشن با شما صحبت میکنم. خیلی متشکرم.
خدا نگه.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا.
خیلی ممنونم از شما همسایه های عزیز، به نظرم گفتگوی خوب و جالب بود.
عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. میگذره مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن، عشق رو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن.
عزیزم من کامل الان در جریان قرار گرفتم. شما
بابا جان، شما که در جریان قرار گرفتی میشه من بگین که آیا از نظر شما من اهل کنایه زدنم؟
نه ببین، من که حالا نمیخوام قضاوت کنم مهسا خانمو، ولی حالا موینم داداششه، بعضی از آدم ها اینجوری هم، یعنی این مدلی هم.
چجوری
هم؟ یعنی دیدی میگن طرف کلن با کنایه انگار صحبت میکنه.
خب خوب نیست.
خب من نمیگم خوبه که، من دارم میگم اگر قرار باشه طرف کلن کاراکترش اینجوری باشه تو هم با شکلی بدو بکنی که دیگه سنگ به سنگ بند نمیشه که قربونت برم.
ولی من فکر میکنم سکوت ما و نشون ندادن واکنش از طرف ما میتونه باعث بشه که طرف رفتارش رو خیلی غلیظ‌تر بکنه و بدتر رفتار کنه.
خب ببین دقیقاً این نظر توئه دیگه. جالبه، خیلی برام جالبه چقدر نکته خوبی رو گفتی. یکی از همسایه‌هامون گفته بود که اینجور مواقع در برابر این آدم فقط باید سکوت بکنی. یعنی میخوام بگم عکس نظر تو هم وجود داره دیگه.
حالا منتظریم تلفن‌ها رو بشنویم.
آره میخوام ببینم اتفاقا مردم همسایه‌های عزیزمون چی گفتن.
سلام و احترام خدمت همه عزیزان در خونه زندگی. بله متاسفانه خیلی ها هستن که مدام با کنایه حرف میزنن، حالا فرق نمی کنه خانواده همسر باشه خانواده خودت. و من خودم واقعا از این مسئله همیشه رنج بردم، چون حالا بعضی ها میتونن جواب بدن ولی من متاسفانه نمیتونستم و بعد رو فکر میکردم چرا جواب فلانی رو ندادم و خودم آزار میبینم. ای کاش به جای کنایه زدن با زبان خوش با مهربانی با هم صحبت کنیم و باعث نشیم که دلی رو بشکنیم، چون واقعا دل شکستن هنر نیست. انشالله که همیشه از صدد براییم که همدیگر رو شاد کنیم و در کنار هم لحظات خوبی بگذرونیم. خدا نگهدارتون. عکسی
تون بخیر. من یکی از همسایه ها هستم. هر کس به من طعنه بزنه چون از خودم نمیتونم جوابی بدم موجب دلخوری میشه، این آیه قرآن رو میارم: ویلون لکل همزتن لمزه، یعنی وای بر عیبگوی طعن زننده. امتحانم کردم، طرف سر جاش میشینه حساب کار خودشو میکنه، جوابی هم نداره به من بده. متشکر، خدا حافظ.
با سلام و خدا قوت. با افرادی که با کنایه صحبت میکنن مستقیم باشون صحبت کنیم که بگه این حرف شما ما رو آزار میده، اینجوری کدورتی پیش نمیاد. از برنامه خوبتون تشکر میکنم که باعث شادی ما میشید. با سپاس از امامان خوبی رجا سلامت پوشتون دارم. شبستری
خیلی متشکرم به خاطر مشارکتتون. یکی از همسایه اون گفتن که کسی که با طعنه و نیش و کنایه صحبت میکنه نشون میده که نسبت به طرف مقابل خشم داره اما قدرت حل مسئله رو نداره. که فقدان این مهارت هم بیانگر اینه که یا این افراد در خانواده‌ای بودن که حل مسئله رو به اونها یاد ندادن، یا نشون میده در این زمینه تمرین و تبحر کافی رو نداشتن. اما به هر دلیل این گونه تکلم یا نیش و کنایه نشون میده فرد شخصیت خیلی جالبی نداره و همینطور این افراد معمولاً فاقد دوستان و ارتباطات خانوادگی زیادی هستن. موافقم. خانم لیلا مختار از شیراز:
به نظر من سکوت و بی‌توجهی بهترین پاسخ در مقابل تیکه و کنایه هست. من رونسایی پلاک 5332 هستم، رویا شریفی. یک چند روز برام مشکل پیش اومده، نمیتونم همراهی کنم شما خونه زندگی های عزیز رو. بعد از 3 روز که مشکلم رفع شد مجدداً به خونه زندگی های عزیزم همراهی میکنم. تشکر از برنامه خوبتون، ممنون و سپاس.
خب متشکرم. اینا تازه بخشی از پیام‌های قشنگ شما همسایه‌های عزیز بود که محبت کردین، تجربتون رو در مورد موضوع مهم امروز برای ما گفتین. آدم‌هایی که اهل کنایه هستن، با نیش و کنایه حرف میزنن، طعنه میزنن کلن، میخواییم ببینیم با این آدم‌ها چجوری باید برخورد بکنیم. شما تجربه شخصیتون رو گفتین، الان میخواییم از لحاظ علمی و اصولی یاد بگیریم. میخواییم همراه بشیم با کارشناس عزیزمون، از همراهان خوب و قدیمی خونه زندگی جناب آقای دکتر حمیدرضا بابامرادی عزیز و نازنین، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر بابامرادی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سعید عزیز، همه اعضای خانواده، همه صدای ما رو میشنوند، بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. در خدمت شما هستم. صداتم ضعیفه اگه
چشم. من هم خودم بلندتر صحبت میکنم، هم دوستان عزیزم صدای من رو برای شما تقویت میکنم. آی دکتر با مرادی، داریم در مورد آدم هایی صحبت میکنیم که کلن انگار عادت دارن با نیش و کنایه و طعنه و اینجور داستان ها با دیگران ارتباط بگیرن صحبت بکنن. این میشه تو دستبندی تیپ شخصیتی آدم ها قرار بگیری؟ یعنی میشه بگیم اصلا بعضی ها اینجوری هستن و اگر اینجوری هستن چرا اینجوری هستن؟ تربیتشون اینجوری بوده؟ چیه داستان؟
در حقیقت ما بعضی آدم هایی داریم که خیلی تلخ، من میدارم میارم تو دسته آدم هایی که تلخ هست،
تلخن،
یعنی خیلی تلخن، یعنی خیلی کلمات رو جوری استفاده میکنن که انگار آدم رو اذیت میکنه، انگار طرف رو میخوان یه جوری اذیتش کنن، آزارش بدن، زجرش بدن، واسه همین از کنایه، از تحقیر کردن، از سرزنش کردن، از حتی نصیحت تکراری، یه نصیحت ها رو برای تکرار کنه، از اینها استفاده میکنن و متاسفانه شدیدن هم طرف های مقابل رو به هم میریزه. اینا کسایی هستن که یک آدم های ما حالا باشد اصطلاح سادیستیک باشه، آدم هایی که دوست دارن آزار برسونن، حالا این آزار رسوندنه یا به صورت فیزیکی با زدن و اینها، یا به صورت کلامی میتونه قرار بگیره که ما با کلمات طرف مقابل رو آزار بدیم و از این آزار لذت ببریم.
همینو میخواستم، بس لذت هم میبره.
دقیقاً، یعنی اونهایی که متاسفانه این صفت رو دارن یا این اختلال رو دارن، از اینکه طرف مقابلشون داره ناراحت شده، آزار دیده، تازه
کیف میکنه.
یعنی این به عنوان اولین قدمه. یعنی ما اصلا دنبال این نباشیم که این چطوری میتونه این جمله ها رو بگه، این چطوری اصلا ناراحت نمیشه که مثلا ما رو اذیت میکنین، چطوری مثلا این جمله ها رو میگه، این کلمات رو میگه و اینو انگار نمیتونیم روک حرفمون رو بزنیم، انگار همش انگار درگیر این کنایه ها، درگیر این لفاظی ها، درگیر این تعارفات، حتی اصلا یکی با همون روک حرف بزنه ناراحت میشیم، نه تا خود ما هم ناراحت میشیم که طرف تو روی من وایساد، بر نگاه کرد گفت تو این کار اشتباه انجام دادی. آره انجام دادی، اشتباه کردی، چرا ما باید انقدر ناراحت بشیم؟ بس یه سیستمی هم توی ادبیات ما، توی فرهنگ ما هست که انگار مستقیم و روک شنیدن رو دوست نداره، واسه همین ما رو به سمت کنایات اونجوری میبره. اما اون کنایه ای که حالا از باب نیشخند و از باب زهر ریختن و از باب حال کسی رو بد کردن، اون دیگه میره تو وادی اون حالت سادیستیک که آدم هایی که اصلا تل حرف میزنن و دوست دارن اصلا در مقابل رو ناراحت کنن.
بله
آقای دکتر،
بابا من می‌خواستم اتفاقا بگم نرگس هم اینجاست و خیلی هم مصاحبه کردن از شما سوال بپرسه.
منم سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر باشه. تا اینجای فرمایشاتتون که خیلی استفاده کردم، ولی خب دوچاره یه چالشی شدم. حقیقتش اینه که خب شما با خانواده همسر من آشنایی دارین، امروز خواهر ما این منزل ما بود، از وقتی که آقای دکتر وارد شد شروع کرد با نیش و کنایه با من حرف زدن تا لحظه‌ای که داشت می‌رفت و من واقعا با این چالش روبروام که جوابشو بدم، با ادبیاتی مثل خودش باش حرف بزنم یا سکوت کنم، بعد میگم اگه سکوت کنم نکنه که دفعه دیگه با غلظت بیشتری با من برخورد بکنه و رفتارش بدتر بشه و پیش خودش بگه خب این که زبون نداره و هیچی نمیگه و من به راحتی میتونم با این صحبتای نیشدارم از پسش بر بیام. حقیقتش اینه که خیلی از خانم ها مثل من در برخورد با خانواده همسرشون یا برعکس،
هر از چندی یه اتفاق جدید میفته، یه تکنولوژی جدید میاد، ما آشنا میشیم باهاش و این خیلی میتونه توی رفتار با بچه هامون مؤثر باشه و ما یه سری روش ارتباط گرفتن با بچه ها رو داد یاد گرفتیم و واقعا خیلی کمکمون کردن. روش صحیح تربیت بچه های هموفیل، این بچه ها رو از بچه های دیگه جدا نکنیم، واقعا هیچ فرقی بین این بچه ها با بچه های معمولی وجود نداره، کمی توجه بیشتر میخواد، خیلی وقت بچه دیگه ارتباط بگیرن، ولی خودمون مواظبشون باشیم دورا دور. و یواش یواش دیدم خیلی عوض شد.
من
من بهایی پور هستم، متخصص کودکان و دوره بیماری‌های هموفیلی رو گذروندم و الان شاید قریب 10 سال هست که با بیماران هموفیل کار میکنیم و در خدمتشون هستیم. بیماری هموفیلی بیماری مادرزادی ژنتیکی هست که بر حسب انواع مختلفش میتونه از یکی از والدین یا از هر دوی اونها به فرزندشون منتقل بشه. این بیماری معمول از بعد تولد در نوزاد هست و تا آخر عمر همراه اون خواهد بود. اگر ما بتونیم داروی مناسب یا اون فاکتور انقادی رو که در خون بیمار کم هست با دارو یا با فراورده های خونی جبران بکنیم، این بیماران کاملا یک طول عمر طبیعی و یک زندگی کاملا طبیعی و نرمال خواهند داشت. بیماری هموفیلی یکی از شایع‌ترین انواعش هموفیلی آ هست که ناشی از کمبود فاکتور 8. این بیماری معمولا در آقایون دیده میشه. ما خیلی سریع به مادرها تزریق این فاکتور رو یاد میدیم، بنابراین برنامه‌مون اینه که بالای 4-5 سالگی دیگه مادرها میتونن در منزل خودشون تزریق کنن و به خود جوانها و نوجوانها هم سعی میکنیم حوالی سن 10-12 سالگی یاد بدیم که خودشون به خودشون تزریق کنن تا بتونن هرچی بیشتر مستقل بشن.
یواش یواش شروع کردم به این که برای آرش خودم فاکتور بزنم و برای هر تزریقی دیگه نرم تو مراکز درمانی. یواش یواش شروع کردم و خودم تونستم اصلا 2.5 سال به آرش فاکتور بزنم. به صورت وریدی. دیگه استرس و نگرانی نداشتن که اگر یه وقتی شب این اتفاق افتاد حالا چی کار کنن. وقتی مامانی خودش بلد باشه که از بچهش مواظبت بکنه و حتی فاکتورش رو خودش بزنه، خب دیگه نگرانی نداره.
میخوام بدونم که شما با آرش هم در مورد بیماری صحبت کردید و حالا وقتی تزریق انجام میدید به بچه چی میگید و چه توجیهی براش میارید که حالا با شما همکاری میکنه و اینقدر ماشاءالله پسر صراف؟
آرش چون از ابتدا خودم شروع کردم به فاکتور زدن، ابتدا نمیدونست که اصلا هموفیل هست و اصلا این معنیش چیه. اینطور توجیهش کردم و براش عنوان کردم. کوچیک بود، معنی خیلی سر نمیدونست. گفتم که یک چیزی توی وجود شما کمه که ممکنه تو وجود خیلی چیز دیگه هم باشه و ما اصلا ندونیم و با زدن این آمپول برطرف میشه و یواش یواش این با این ماجرا کنار اومد و تقریبا کلاس اول که رفتش، چون دیگه مستقیما داشت وارد اجتماع میشد، یه جایی که باید خودش یاد بگیره که بیشتر از خودش باید مواظبت بکنه تا اینکه مامان مواظبش باشه، دیگه اون موقعی بود که احساس کردم باید بهش بگم که این کمبود فاکتور بدن شما ممکنه که حالا چه اتفاقی برای شما تو مدرسه بیفته، اصلا نیفته. شکر خدا تا حالا مشکلی پیش نیومده.
اسم چیه؟
آرش.
چند سال؟
9. الان کلاس دوم.
بعد چی کار میخوای بشی؟
مهندس رباتیک. خدایا دوستت دارم.
از بانگ سپیداران
جان هنوز. از بانگ سپیدارا هنوز دست شب دست شب نارنج سرخ آسمان را چیده است دست شب دست شب کسی نیست که از خیالش میپریشد که از خیالش میپریشد خاطر یاران هنوز که از خیالش میپریشد خاطر یاران
دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست ای تو خالق دعا و مالک آمین
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا سلام سلام بر لحظه های ناب مناجات آنگاه که غنچه های استغفار بر شاخسار جان و ایمان من شکوفا می گردد به هنگامی شکفتن گل های اخلاص در باغ با تراوت نماز صبحگاه خوش آمدید شنونده برنامه تسبیح صبح باشید لطفاً با موضوع نماز و ارزشمندی آن
Thank you. به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
هر شخصی عملی را که می‌خواهد انجام دهد، اگر نسبت به آن عمل معرفت و شناخت کافی داشته باشد، سعی می‌کند تا جایی که ممکن است و توان دارد آن عمل را خوب و به نحو احسن انجام دهد. پس اگر بخواهیم نمازمان را سبک نشماریم، باید معرفت و شناخت کامل نسبت به حکمت و فلسفه نماز پیدا کنیم. در حدیثی از حضرت فاطمه زهرا علیها السلام نقل شده است که فرمودند خداوند نماز را به منظور دور کردن از کبر واجب نمود. از سخنان گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند نخستین عمل انسان که در روز قیامت محاسبه می شود نماز است. پس اگر نیکو بود رستگار و کامیاب می گردد و اگر باطل بود محروم و زیانکار می شود.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، کارشناس علوم قرآنی و در این نوبت میخوام صحبت بکنم درباره عظمت نماز. آنچنان که شنیده ایم و در ادبیات دینی ما به وفور یافت میشه این هست که نماز ستون دینه و آنچه که از زبان قرآن کریم میدانیم این هست که ان الصلاه، نماز به درستی که آدمی را از فساد و فحشا و نابسامانی های روحی و روانی نجات میده. به واقع این گونه است، یعنی اگر ما پسند و ناپسند بگیریم، نماز کارهای ناپسند رو در چشم و دل آدمی قبیح میکنه. ما باید ذائقمون رو تامان بدیم و نماز ذائقه ساز هست. کسی که رو به سمت خدای احد و صمد میکنه، رکوع و سجود میکنه، طبیعتاً پرستنده خدای مهربان، طبیعتاً پرستنده خدایی که امر کرده به نیکی و پرهیز داده ما رو از بدی، اون وقت متمایل میشیم به وسیله نماز برای پرهیز از بدی و از بین بردن او در فضای زندگی.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتر میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان
در شب و روز جمعه در طول سال قرآن خوندن ثواب بیشتری داره. قبل از خواب وارد شده است. خب خیلی